بسم الله الرحمن الرحیم.
دلیل اول را که عبارت از آیات مربوط به قل لا اسألکم علیه اجرا باشه بحث کردیم و بعید ندانستیم که با توجه به اینکه اصل در استثناء هم این است که متصل باشه، آیه را به شکل استثناء متصل هم معنا بکنیم. این نکته را دیروز مفروض گرفته بودیم. توجه داری دیگه، اصل در استثناء اینه که متصل باشه و اگر جایی قابل تصویر به نحو استثناء متصل باشه اون را باید پذیرفت و در یکی از اون احتمالاتی که شاید یه مقداری هم ترجیح داشته باشه عرض کردیم میشود استثناء در اینجا را متصل گره. خب این بحث دیگه تمام شد و حاصل دلیل اول این شد که اصل استدلال تامه اما اختصاص پیغمبر داره، در غیر پیامبر از اشخاص معمولی و متعارف دیگه شاید تام نباشه. خب از این آیه که عبور میکنیم میام سراغ روایات. آیا در میان روایات دلیلی وجود دارد بر این که برای اجتهاد، برای افتاء، برای تعلیم و تبلیغ این مجموعه مقولات دینی فعالیت هایی که در حوزه استکشاف و ارائه معارف دین و حقایق دین انجام می شود اجر و دریافت مزد جایز یا جایز نیست؟ این روایات در چند جا هست که حالا من از اینجا عرض میکنم خدمتون. یکی در کتاب کافی، همون جلد اوله، کتاب کافی جلد اول یه بابی داره به نام باب المستأکل به علمه، باب المستأکل به علمه، المستأکل به علمه و المباهی به، جلد اول صفحه 46ه. حالا تو این چاپ ها متفاوته ولی عنوان بابش اینه، در همون کتاب العلم، کتاب فضل العلم، باب المستأکل به علمه و المباهی به. کافی جلد اول صفحه 46 در همون باب فضل العلم که چند باب هست، یکیش باب المستأکل به علمه و المباهی به، کسی که با علم خود دنبال مزد، دنبال اینه که دنیایی به دست بیاره، و کسی که مباهات به علم خودش میکنه، معجب به علم خودش. این عنوان بابه. در این باب احادیثی هست که عرض شود که دو سه تاش را به عنوان اولین احادیث مربوطه بحث من عرض میکنم. روایت اول این باب اینه: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی و علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن حماد ابن عیسی عن عمر ابن عذینه عن ابان ابن ابی عیاش عن سلیم ابن قیس، همون سلیم ابن قیس هلالی است، قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همون روایت مشهور که منهومان لا یشبعان، طالب دنیا و طالب علم، دو گروه هستن که سیری ناپذیرند، طالب دنیا و طالب علم. فمن اقتصر من الدنیا على ما احل الله له سلمه و من تناولها من غیر حلها حلک الا ان یتوب او یراجع. تا اینجا روشنه که منهومان لا یشبعان، طالب دنیا و طالب علم، اینا دو گرسنه این که هیچ وقت سیر نمیشند، طالب دنیا و طالب علم. کسی که از دنیا به حلال اکتفا بکنه این سالم زندگی کرده، و من تناولها من غیر حلها حلک، کسی هم که از غیر مسیر حلال بره این حلاک خواهد شد. طلب دنیا هیچ وقت تمام نمیشه، اگر از راه صحیح رفت سالم میمونه و اگر از غیر راه صحیح رفت هلاک میشه، مگر اینکه توبه بکنه و برگرده. تا اینجا حالا بحث کلی است. و من اخذ العلم من اهله و عمل بعلمه نجا. این جمله های اول مربوط به اون منهوم اول طالب دنیا بود، از این فراز مربوط به طالب علمه، چون فرمودن دو طالب داریم که هیچ وقت سیر نمیشوند. طالب دنیا اونه، ملاکش اینه که حلال و حرام را جدا بکنه. در طلب علم وقت تعبیر ازت اینه، و من اخذ العلم من اهلهی و عمل بعلمهی نجا. اما اون طالب علم چی؟ اگر دو چیز را رعایت بکنه، یکی که دانش را از اهلش فرا بگیرد و دوم این که عمل به علم بکنه، سامنه کن این نجا، این آدم نجات پیدا میکنه. علم دو شاخصه داره، طلب علم از صاحبان اون کسانی که اهلند، و دوم این که عمل به علم بکنه. این اگر انجام شد نجا. و من اراد به دنیا فهی حظو. اما اگر کسی از علم دنیا را جستجو بکنه، با علم دنبال این باشه که دنیا را به دست بیاره، این فهو حظو، حظش همون دنیایی است که دنبالشه، چیز خبر دیگری از اجر و مزد و امثال اینها نیست. از شاید که این روایت از سند معتبره، همونطور که ملاحظه کردید بحث سندی این روشنه. محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی دو دفعه و علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعا. این قسمت از سند مرحوم کافی دو تا داره که تکرار میشه، محمد بن یحیی تا احمد بن محمد، این دو نفر دو دفعه داره نقل میکنه خودش از علی ابن عیسی، علی ابن ابراهیم از پدرش، هر دو این دو تا سند هر دو میخوره به اینجا، حماد ابن عیسی، عمر ابن عزینه، ابان ابن ابی عیاش از صلیب ابن قیس. اینا هیچ کدام مشکلی ندارن، یعنی همه توثیق خاص دارن، سند کاملا معتبره. این به لحاظ سنده که از لحاظ سند سامنه کالا مشکلی نیست. از دلالت چند نکته رو در این آیه عرض میکنم. یکی دو نکته حالا مقدماتیست، خیلی ربط به بحث ما نداره، بعضیش هم با بحث ما ربط داره. نکته اول این است که خب این روایت عرض شود که دو محور داره، یکی طالب دنیا، یکی طالب علم. در طالب دنیا ملاک این که این طلب در مسیر باطل قرار نگیره این است که طلب دنیا منطبق بر ضوابط شرعی باشه، اقتصر علی ما احل الله له، در اون محدوده حلال الهی حرکت بکنه. این محور اوله که با بحث ما ربط نداره. اما در محور دوم که طالب علم باشه، دو تا ملاک داده در برای طلب علمی که درسته. یکی این که ملاکش اینه که سلام علیکم علم را از صاحبان آن بگیره، از اهل علم و واجد صلاحیت های علم بگیره، و یکم که عمل به علم بکنه. نکته اولی که میخوایم عرض بکنیم در این بخش دوم که موضوع بحث ماست، همونطور که در مباحث فقه و تربیه هم یه وقت این را عرض کردیم و به طور کلی حالا این بحث یک هفته ما فقه و تربیه‌ای بود دیگه، یعنی کل این بحث یک هفته اخیر جز مباحث فقه و تربیه بود و ادامه هم داره. اونجا عرض کردیم که علم، واژه علم در روایات ما گفتیم علل اصول منصرف به علم دینه، علم مرتبط به سعادت بشره. این ادعایی بوده که در مباحث فقه و تربیه ما عرض کردیم، در همین مجلدهای چاپ شده هم احتمالاً باشه، که واژه علم در کاربرد آیات و روایات در مطلق علم عرض شود که به کار نرفته، مطلق علوم، بلکه علمی که با سعادت و شقاوت انسان ارتباط داره. این ادعای کلی است که ما کرده ایم. البته گاهی هم قرائنی داریم که علم در مفهوم عام‌تر و فراتر از علوم دین به کار رفته، اما کاربرد متعارف ظاهریش و انصراف اون به اینه. این یک ادعاییه که در جای خودش، اما در اینجا حتما علم مقصود علم دینه، علم معارف الهی است، علمی است که با سعادت و شقاوت شخص ارتباط داره. چرا؟ برای اینکه اینجا شواهد داره. شاهدش هم اینه که من عمل به علمهی نجا، این عمل به علم حتما روایات مربوطه به عمل علم مربوطه به روایاتی است که در حوزه اعتقادات، اخلاق و احکام و معارف دینه، کار به علم فیزیک، شیمی و امثال اینها نداره. این اولا. و ثانیا اخذ من اهلهی هم قرینه بر این است. چرا؟ برای اینکه باز این گفته ایم احتمالا در همین جلد دوم اینها آمده باشه که گفته ایم که روایاتی داریم که میگه علم را از هر جا هست بگیر، از اون طرف هم روایاتی داریم که میگه علم را فقط از ما بگیرید. روایاتی داریم در همون کتاب قضا جلد 18 وسائل آمده، در جاهای مختلف آمده که و ما هم در فقه و تربیه اون را بررسی کردیم، روایاتی که میگه علم را فقط از ما بگیرید، از جای دیگه نگیرید. میگه شرقا و غربا لن تجدا علما صحیحا الا عندنا یا من عندنا، حالا به ابو حنیفه است یا به کسی دیگری، حضرت فرمود که شرق و غرب عالم بروید، اما علم را فقط اینجا میبینید، علم را فقط از ما بگیرید، از غیر ما نگیرید. فسألوا اهل الذکر. این روایات رو گفتیم قرینه داخلی داره و در مقام جمع اون دو طایفه متعارض گفتیم علمی که میگه فقط از اهلش بگیر یعنی علم دین، یعنی علم مربوط به عقیده و عمل، علم مربوط به عقیده و عمل و اخلاق، این رو باید از اهل بیت گرفت، از پیامبر و اهل بیت گرفت، جای دیگری نباید رفت طلب کرد. اونایی هم که میگه نه علم رو هر جا باشه برید بگیرید، حکمت و ضالت المؤمن، اون در واقع حالا مربوط به سایر علومه. این یکی از جمع‌هایی است که در اونجا کردیم. حالا به هر حال این دوتا بحث را الان نمیخوایم ورود پیدا بکنیم. عرض ما اینه که در اینجا قرائن واضحه‌ای وجود دارد که مقصود از علم، علم دین هست، یعنی اعتقادیات و اخلاق و احکامه. حالا اینا دیگه این مفروض داریم میگیریم دیگه، حالا این جای خودش دیگه، باید اونجا چه بکنیم. نه قابل مناقشه نیست، ولی حالا جوابش رو تو بحث خودش دیگه. بله اینجا روشنه، من اخذ العلم من اهلهی و عمل به علمهی نجا، این نجات نجات اخروی است. عمل به علم یعنی عمل به معارف دین و احکام و اخلاق و امور دینی، و همین محدوده هم هست که میگه فقط باید از اهلش بگیری، جای دیگه نری. این هم یک نکته در اینجا، که پس مقصود در این روایت علم دینه، مطلق علم نیست و انصراف به این داره، اطلاقش بعیده. خب این یک مطلب، پس مقصود از علم در اینجا مطلق علم نیست، علم خاصه. نکته بعد هم این است که همونطور که عرض کردم، نکته دوم هم این است که دو شاخصی که برای نجات عالمان دین اینجا ذکر شده، یکی اینه که ورودی علمشون از مجرای صحیح و منبع درست باشه، یکی هم اینه که نتیجه و خروجی علمشون عمل باشه. پس منبع ورود علم اونها اهل بیت، اون مرجع معتبر و اون منبع صحیح علم اونها اهل علم هستند که پیامبر و اهل بیت هستند. و دوم اینکه خروجی این علم هم عمله، خروجی این علم مباهات و فخر و نمیدونم درآمد و چی اینها دیگه، نه خروجیش اینه که عمل بکنه. این دوتا شاخص ذکر شده برای علم صحیح، اینم نکته دوم. اما نکته سوم که با بحث مال مستقیم ربط داره اینه که و من اراد به دنیا فهیه حزو، این من اراد به دنیا فهیه حزو ظاهر روشنی داره. کسی که با علم دنبال دنیا باشد، حظ او همون دنیاست، مقصود علم دینه دیگه. علم دین را فرا گرفته است و با این علم دنبال دنیاست. این دنبال دنیا بودن مفهوم عام می داره که مورد بحث ما را هم می گیرد. کسی که با علم دنبال دنیا باشه، علم دین را وسیله برای دنیا قرار داده، این عامه. علم دین را وسیله قرار داده برای اینکه به مقام و منصبی برسد، این اراد به علم دنیا. درس میخونه که به یک جای دنیوی و مقام دنیایی برسه، این دنیاست. درس میخواند و معارف دین را فرا میگیرد تا موقعیت اعتباری و جایگاه اعتباری پیدا بکنه، بگن این شخصیت بزرگیه، این مقام داره، این جایگاه داره، این رتبه داره و این چیزها. اینم باز مشمول روایت هست. و یا علم دین را فرا میگیره تا با اون مباهات بکنه، فخر بفروشه، عرض شود که دیگران را تحقیر بکنه. اینا باز مصادیقی از اراده به دنیا، اراده به این علم دنیا، این را وسیله ای قرار داده برای اینکه به دنیایی برسه. و یک مصداقش هم همون بحث اجره، علم دین را فرا گرفته برای اینکه پول به دست بیاره، مالو عرض شود که درهم و دیناری به چنگ بیاره و به دست بیاره. اراده به دنیا، با این داره معامله میکنه تا مالو عرض شود که اینها امثال اینها رو به دست بیاره. این شمول موضوعی داره روایت، و موضوع روایت نسبت به همه این اقسام از جمله این که آموزش میده، علم رو فرا گرفته تا این را آموزش بده و با این آموزش مال به دست بیاره، مال به دست بیاره. حتی اونجا این جایی که معامله بکنه به عنوان اجر، حتی اونجا هم که معامله نکرده ولی قصدش اینه که با این به او هدایایی میدن، او میدونه، او انگیزه او اینه که هدایایی به دستش برسه، حتی این قسم هدایا رو هم میگیره. اراده به دنیا، اینجا بحث اراده این نیست که فقط شامل اونجایی بشه که داره معامله میکنه، اون یه قسمشه. اونجایی که معامله هم نمیکنه ولی انگیزه او، اراده همون نیت، قصد، داعیه، داعیه او از این که فرا گرفته و داره اومده تو حوزه درس میخونه، این است که بعد آموزش بده، تبلیغ بکنه برای اینکه چیزی رو به دست بیاره، مالی به دست بیاره. این بازم اراده به دنیا. پس عرض شود که اراده در اینجا یعنی همون نیت و انگیزه و داعی. این نکته سوم اینه که اراده این نیت و داعی و انگیزه است و اطلاق و شمول داره، اطلاق و شمول داره. دنیاش هم اینجا اطلاق و شمول داره. پس این نکته سوم اینه که دو تا اطلاق در این فراز از روایت وجود داره، یکی در دنیا، دنیا چی باشه؟ مقام، جاه، اعتبارات خارجی یا اموال و دراهم و دنانیر، همه اینها دنیاست دیگه. اراده هم اطلاق داره، داعی و انگیزه او چیست؟ این دایی ممکنه در شکل معامله رسمی خود را نشان بدهد، ممکن است معامله هم نیست، ولی او میدونه و محرک او و انگیزه او هم همین قصه است، اراده به دنیا، دنیا داره او را به اون سمت میبره. این هم یک نکته که ظاهر روایت اطلاق و شمول هم دنیاست و مظاهر و جلوات دنیایی و هم اطلاق اراده که انگیزه و دایی رو میگه، به هر شکلی حالا این انگیزه در قالب یک معامله، گفتگو، قرار و مدار باشد یا بدون اینها، باز هم اراده به دنیا. اینم نکته سوم که این روایت از این جهت اطلاق داره. عرض شود که و نکته چهارم هم این است که این اراده به دنیا علاوه بر این دو اطلاقی که در اینجا گفتیم، یک اطلاق دیگری هم داره و اون نوع اطلاق اینه که این اراده به دنیا به طور مستقل یا به شکل اشتراکی و شرکت و شرک هر دو رو میگیره. گاهیه که با این طلب علم دنبال فقط دنیا محرک اوست که آمده است به حوزه یا به تبلیغ و افتاء و فعالیت های دینی میپردازه. گاهی هم هست که حالت مشارکت داره، یعنی یک همون در حقیقت شرک خفی، یعنی خدا هم در اون و انگیزه های الهی هم در اون سهیمه، اما انگیزه های مادی هم وجود داره. این هم ظاهرش اطلاق داره، اگرم نباشه روایاتی داریم که میگه اگر کار بین من و دیگری مشترک بود این برمیگرده به اون دیگری، من درش سهیم نیستم، این میسپارم به اون دیگری. ولذا نکته بعد هم این است که این اطلاق داره، چه به شکل این که محض لدنیا باشه یا لدنیا ولله به صورت دو عامل جزء العلهی باشند، یا دو عامل جزء العلهی یا دو عاملی که مستقلن هر دو باشند، اونم رو میگیره با همون انواع شرکی که در عروه هم آمده. خب اینم از این مسئله. پس عرض شود که این روایت من اراده به دنیا دو نکته 3 و 4 گفتیم سه تا اطلاق داره، اراده انگیزه را اشاره میکنه، این انگیزه فقط شکل قرارداد و معامله ای نیست. دو اینکه دنیا هم اینجا فقط مقام و مباهات و فخر نیست، مالم هست، همه این چیزهای دنیایی غیر مقام و مال، مثلا به زن و زندگی برسه، نمیدونم، همه اینا هست دیگه، همه این جلوه های دنیا. این هم اطلاق دوم. اطلاق سوم اینه که اراده به دنیا اهم از این که خالصاً دنبال دنیا باشه یا به نحو شرک دنبال دنیا باشه، اینا همه میگیره. این هم مطلب چهارمی که در این روایت شریفه هست و که موضوع دیگه روشن شد که موضوع بحث ما هم داخل در این هست که فتوا میده، منبر میره، سخنرانی میکنه، درس میگه، تبلیغ میکنه و با این دنبال دنیاست، این رو در برابر یک متاع دنیوی قرار داده. این مشمول این آیه است، این روایت شریف است. اما نکته پنجم اونه که خبر این فهی حزو یعنی چی؟ این فهی حزو عرض شود که یک فرازی است که در روایات زیادی آمده و دو احتمال داره. یک احتمال اینه که فهی، قبلن هم شبیه این در جای دیگه هم داشتیم، یک احتمال اینه که فهی حزو همین مفاد ظاهری مطابقی اون مقصود باشه که عبارت هست از این که نتیجه عمل او همون مزدیست که گرفته و در آخرت از مزد خبری نیست، و به عبارت دیگه این فیه حزه داره حصر میکنه جزای عمل او را در همین دنیا، میگه در آخرت پاداش نیک خبری نیست از اون روح و ریحان و رضوان الهی و اون وعده های مثوبات اخروی برای عالمی که طلب علم او دنیایی بوده از خبری نیست. این یک احتماله که در این احتمال حرمت دیگه استفاده نمیشه، فقط میگه خب همین اندازه کار کردی مزدم گرفتی دیگه، چیزی طلبی از خدا نداری، این دیگه یه عبادت نبوده، ثوابی چیزی نداری. عرض شود که حتی ممکنه با این تکلیفشم را، تکلیف توسلیشم را عمل کرده باشه، به نحو واجب کفایی موظف بوده که علم را یاد بگیره و یاد بده، گناه نکرده دیگه چون تکلیفش عمل شد. حتی نفی عقابم میشه با این عمل چون واجب کفایی را عمل کرده، اما بنابر احتمال اول فقط نفی ثوابه، میگه این عبادتی نبوده که توش ثوابی خبری باشه، این احتمال اوله. احتمال دوم اینه که نه، این فیه حزو یک عنوان کنایی باشه. فیه حزو یعنی این که مستوجب عقاب این شخص و در آخرت که میگه بهره ای نمیبره، یعنی مستوجب عذاب و عقابه. یک شکلی از مفهوم کنایی در این مقصود باشه، فیعزو یعنی همینه. و ما اونجا او رو مثلا عقاب میکنیم، یه همچین چیزی شبیه این در بعضی روایات مربوط به عبادات آمده، کسی که در عبادت ریا بکند میگه فیه حزو، من این عمل را نتیجه را به او میدم، که در اونجاها گناه هم وجود داره. این هم احتمال دوم، اما ظاهر اینه که هم احتمال اول باید اخذ کرد، الا اینکه یه جای ما قرینه داشته باشیم. ممکنه این تعبیر در یه جایی با یه قرائنی نشون دهنده یک عقاب و مؤاخذه باشه، اما ظاهر قصه اینه که میگه من ثوابی به اون نمیدم، من اراده به دنیا فیه حزو، ثوابی بهش نمیدم. بیش از این نمیشه اطمینان داشت، گرچه احتمالش وجود داره اما اطمینان نمیشه داشت. اینم نکته پنجم. خب این 4-5 تا 5-6 تا نکته در این روایت بود. ضمن این بحثا معلوم شد که تقریر استدلال معلوم شد، جوابم معلوم شد. استدلالی که کسی میخواد بکنه مبتنی بر اینه که بگه که اراده به دنیا شامل مزد و اجر و حتی هدایا هم میشود، و آیم میگه فیه حزو کنایه از اینه که این کار خلافه، این تقریب استدلاله. جوابش هم تو همین نکات معلوم شد که ما از لحاظ موضوعی آیه میگیم شامل بحث روایت، شامل بحث ما میشود، حتی فراتر از این که بخواد مزد بگیره، اونجایی که انگیزش مزده ولو این که معامله نیست، اینقدر شمول موضوعی داره و قبول داریم. اما عبارت حکمی اون و محمول اون لا یفید و اکثر من محرومیت این شخص از ثواب، فوقش هم خیلی بخواد همراهی هم بکنیم یه کراهتی از این بیاد بیرون، فوقش یه کراهته. اما اینکه حرمت رو از این بخوایم استفاده بکنیم بعیده. این روایت اول که در اصول کافی بود. روایت دوم تقابل رو میخواد بگید، این تقابل هم چیزی افاده نمیکنه. اون میگه نجا، یعنی به درجات میرسه، اما این نه، به اون درجات نمیرسه. در این نکته تون نکته بدی نیست، کسی بگه قرینه تقابل، میگه اون نجا، پس این نجات پیدا نمیکنه، ولی اینم در این حد از ظهور نیست. اون نجا، ولی این چیزی دستش نیست که بتونه با این نجات پیدا بکنه، ممکنه با چیزای دیگه، با این نمیتواند به نجات برسه. این قرینه هم اگر ادعا بشه جوابش اینه. خب روایت دوم، روایت دوم همین روایت دومه، همین بابه، باب المستأکل به علمه، کافی جلد اول صفحه 46، روایت دوم، دومین روایت همین بابه. این روایت اینه: الحسین ابن محمد، محمد ابن عامر، عن معل ابن محمد، عن الحسن ابن علی الوشا، عن احمد ابن عائز، عن ابی خدیجه، عن ابی عبدالله علیه السلام. امام صادق باز اینجا فرمودن من اراد الحدیث لمنفعت دنیا لم یکن له فی الاخرت نصیبون. کسی که حدیث ما را دنبال بکنه ولی برای دنیا، این لم یکن له فی الاخرت نصیبون، هیچ بهره‌ای در آخرت نداره. و من اراد به خیر آخره عطا الله خیر دنیا و الاخره. اما اگر کسی با این حدیث دنبال آخرت باشه، اهداف الهی باشه، خدا هم دنیا بهش میده هم آخرت بهش میده. این هم بهش تمسک میشود کرد برای اینکه اگر با دین کسی بخواهد و فعالیت دینی اهداف دنیایی را دنبال بکند، کار اشتباه و حرامی را مرتکب شده. چون من اراد الحدیث لمنفعت دنیا لم یکن له فی الاخرت نصیبا. اینم حدیث دوم. این حدیثم بله، باید ببینیم عقاب وعده داده شده نشده. بله، خب این روایت هم مثل هر روایت دیگه اول سندشه. اون روایت قبل بی برو برگرد سند معتبر داشت، اما این روایت در یک نقطه محل اشکاله. اون حسین ابن محمد ابن عامر بحثی نیست، حسن ابن علی و شاه، احمد ابن عائز، ابی خدیجه، اینا محل اشکال نیستند. تنها کسی که در این سلسله و زنجیره سندی محل بحث، معل ابن محمده، معل ابن محمد بصری است. این معل ابن محمد عرض شود که مشکلی داره. اون مشکل این است که شیخ که در فهرست و رجال، در این دو منبع اصلی رجالی که از شیخه، نام ایشون رو برده در گروهی از رواتی که از ائمه مستقیم نقل نکردن، و بعد توثیقی یا تضعیفی راجع به ایشون نداره، ولذا سه کتاب از کتب رجالی در مورد توثیق ایشون سکوت دارن: فهرست، عرض شود که رجال شیخ، و رجال کشی که اونم شیخ نقل کرده از طریق شیخ. امروز این کتاب دست ماست. در چهار منبع رجالی ما سه تاش، دو تا مستقیم تألیف شیخ که فهرست، یکی رجال شیخ، یکی هم رجال کشی داریم که اونم را شیخ نقل کرده. اصل اون کتاب دست ما نیست، اینی که دست ما هست به روایت شیخه. در این سه کتاب ایشون نام برده شده، اما توثیق یا تضعیفی دیده نمیشه این سه کتاب. اما در کتاب چهارم که کتاب نجاشیه که مقدمه بر این هاست و دقت و ضبط بالاتری هم داره، در رجال نجاشی راجع به این معل ابن محمد بصری، معل ابن محمد بصری، تعبیر مرحوم نجاشی این است که کان مضطرب الحدیث، مضطرب المذهب والحدیث، و له کتب قریبتون. تقریبا یا تحقیقا این عین عبارت مرحوم نجاشی در رجالشون هست: کان مضطرب المذهب والحدیث و له کتب قریبتون. این سه تا جمله ایست که مرحوم نجاشی درباره ایشون گفته. یک، اینکه این آقا معل ابن محمد بصری مذهبش اضطراب داشت، ثبات نداشت در مذهب. این یک. دو، اینکه کان مضطرب الحدیث، حدیثش اضطراب داره، یعرف و ینکر، اینم ادامشه، یعنی یه چیزایی داره که قابل قبوله، یه چیزایی داره که قابل قبول نیست، یعنی قابل پذیرش نیست. اینم دو. سوم البته داره ولهو کتبان، یه کتابهایی داره که قریبتون، یعنی کتابهایی داره که مفاد و مضامین و محتوا و مضمون نزدیک به تفکر ما داره، یعنی قابل قبول. مثلا همینطور هم هست، کتاباشو که ببینید، مناقب امیرالمومنین، حلال و حرام و موضوعات خاصی که مخصوصا جنبه مذهبی هم داره، در خود کتب رجالی اسم این کتاباش هم آمده. البته این کتب جز اصول اربعه معاد و منابع اولیه ماست که دمج و درج در کافی و کتب اربعه شد و متاسفانه خود اونا از بین رفته نیست. به هر حال ایشون هم از این قبیل کتابهایی داره که متناسب با فضای مذهبی ماست. این فرمایش های مرحوم نجاشی. خب در مورد معلی بن محمد دو نظریه وجود داره. یک نظر این است که قابل قبول نیست و ضعیفه، لشهادت نجاشی به انه کان مضطرب المذهب و الحدیث، و این جمله نجاشی قدح در این شخص، تضعیف این راوی است. این نظری که برخی از علمای رجال ما این نظر اول را به استناد شهادت نجاشی پذیرفتند. نظر دوم که نظر آقای خویی، نظر مرحوم آقای تبریزی و جمع دیگری از بزرگان رجال هست، توثیق ایشانه. عرض شود که بر اساس یکی از این وجوهی که عرض میکنم، وجه اول این است که این دو مقدمه داره. مقدمه یک مقدمه اینه که این شهادت نجاشی شهادت تضعیفی نیست، برای اینکه نجاشی میگه مضطرب المذهب، آقای خویی میفرمان که اولا ایشون مضطرب المذهب نیست، ما تا اینجا که میبینیم کتابهاش و اینا همه در راستای تقویت و تشیید ارکان مذهبه. این کتابایش که خود نجاشی هم اسم بوده، کتابایی است که دلائل الصدق، نمیدونم مناقب امیرالمؤمنین و چیزهایی از این قبیله، که همه نشون دهنده اینه که او در صدد تحکیم مبانی مذهب بوده. این اولا. ثانیا بر فرض مضطرب الحدیث مذهب باشه، ما در وثوق راوی صحت و درستی مذهب رو شرط نمیدونیم. چقدر از این روات ما عامی المذهب هند، مثل سکونی مثلا، و حالا یا عامی المذهب هند اصلا جز عامه هستند، یا اگر هم از طوائف شیعه هستند از اون طوائفی هند که مثلا زیدیه هست، نمیدونم چیه، که امامی اثناعشری نیستند. مذهب شرط وثوق راوی نیست و شرط هم عدالت نیست، شرط هم وثوقه. این هم ثانیه. بنابراین مضطرب المذهبش نمیتونه قدحی وارد بکنه. اما جمله بعدی مضطرب الحدیث چی؟ این سختره دیگه. این هم ایشون میخواد بفرمان که مضطرب الحدیث معناش نیست که خود این آقا آدم ضعیفیه، نه، میخواد بگه که اونایی که نقل کرده همه چیز در نقلهای او هست، این مانعی نداره. یه آدم موثق یه چیزایی رو با سندش نقل میکنه، بعضش با افکار و اعتقادات ما جور قابل قبوله، بعضش هم نه، به دلایلی اون مضمون رو ما قابل قبول نمیدانیم. این که یه شخصی نقل بکند یه مطالبی که معتبر نیست یا درست نیست، این مخلبه و مضربه وثوق و وثاقت اون نیست. نگفته شده که ضعیف این آقا. خود نجاشی در جایی که میخواد تضعیف بکنه میگه ضعیفان، لا یعبه و بی، لا یعتد و علی، امنام چیزهایی از این قبیل. ولی اضطراب حدیثی معناش اینه که چیزهایی را نقل کرده که خودشم بعد توضیح داده فی فی احادیثی ما یعرف و ما ینکر. یه چیزایش حرفای درستیه، یه چیز آدم اینه با عقل یا با مبانی مذهب ما جور در نمیان و او نقل کرده. خب ابی نداره نقل کرده باشه، این آدم موثق هم خیلی چیزا نقل میکنه. اینم در این خصوص. پس این دو مضطرب المذهبش مضر نیست، مضطرب الحدیث هم مضر نیست. از اون طرف شاهد داریم که آدم معتبری است، برای اینکه میگه وله کتب قریبتون، میگه کتاباش با مبانی ما جوره. تا اینجا هم که بیاییم، حالا باز خب فوقش اینه که اینا تضعیف نیست، ما توثیق میخواییم. آی خویی توثیقش هم را همون جزء رجال کامل و زیارات بودن میداند، چون ایشون جزء رجال کامل و زیاراته و ایشون رجال کامل و زیارات هم قبول داشته. این فرمایش آی خوییه و ادامهش دیگه حالا مجمع و کتب رجالی رو راجع به ایشون ببینید و همینجور احادیث بعد این باب دیگه تا فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.